چیزی بود و دیگه طبیعی
محدودیتی برای فروش اینا که نداشتیم.
نه نه
که بگن این مثلا محصول ایران هم نه. چون زمان تحریم ها به این معنا نبوده.
نه اصلا اونجا محصول انگلیسی بود، made in UK بود اون.
ولی خب اون که مثلا شما طراحی بر اساس کمپانی ایرانی اینا ایجون
اصلا این حرفا نبود. اصلا در 60 70 اصلا ما تحریم های اینطوری رو نداشتیم و خب بر ترتیب من دوست داشتم که در ایران ما بتونیم تولید تجهیزات پزشکی بکنیم. یکی از
تصمیم گرفتید دیگه.
بله یکی از تجربه هایی که من برای خودم و دیگران تعریف میکنم این استش که باید واقعا آدم یه موقعیت هایی بگذاری که بتونه به یه موقعیت هایی بهتری برسه. من حس میکردم که میتونم آدم منحصر به فردی بشم در اون زمان، بنابراین به ایران اومدم و در سال 1370، حالا قبل اونم تولیدات دیگه داشتم، اولین مانیتور اعلام علائم حیاتی بیمار در ایران رو ما تولید کردیم که به تعداد خیلی زیادی هم به اقصانوات ایران ما اینها رو در اقصانوات ایران نصب کردیم. و شما در نظر بگیرید که چه کمک بزرگیه برای یک کشور اینه که شما یه بیمار داشتید که مثلا آی سی و سی سی و ما خیلی کم داشتیم اون موقع، دهه 60 بسیار کم داشتیم، یا دهه 70 هم تا نیماش همینطور بودش. یعنی یه بیمار که یه موقع سکته مغزی قلبی میکرد یا مغزی میکرد، مجبور بودن اینو مثلا از فلان شهرستان که با مرکز 200 کیلومتر فاصله داشت بردسکن، باید بنده خدا اینو 170 کیلومتر میبردن بیمار، تازه میرسوندن مشهد که ببرن سی سی و آی سی
اگه برسه
که نمیرسید، یه موقعی زیادی نمیرسید. بنابراین این دلیلش این بود، این دستگاه فوق‌العاده گران بودش، بودجه‌ها کم بود، جنگ بود، طبیعتاً با ارزان سایب در حقیقت ارزان ارائه کردن این محصولات چون تولید داخل بود، ما تونستیم به هر حال تعداد زیادی آی سی یو و سی سی یو که در اون زمان سیاست‌های وزارت بهداشت ایران این بود، حمایت‌هایی که شد، تونستم با قیمت خیلی ارزانی اونجا یکی از دستگاه‌های اصلیش به هر حال دستگاه مانیتور قلب بودش رو اونجا ما بتونیم تولید بکنیم و بعد به جاهای مختلف کشور نصب بکنیم.
چند ساله بودید بازگشتید؟
من سال 1359،
یعنی دو سال بعد انقلاب
من وارد ایران شدم. من 39 هم میشه 20 سالگی
میشد مدرک کارشناسی امروز.
بله کارشناسی بله.
و بعد اومدید ایران و تصمیم گرفتید که همین کار رو ادامه بدید. سال 59 خب ابتدای انقلاب بود، دو تا اتفاق داشت میافتاد، یه تغییراتی داشت توی ساختار مدیریت کشور شکل میگرفت، کم کم نهادهای مختلف داشتن در واقع جای خودشون رو محکم میکردن، جای پای خودشون رو محکم میکردن. از طرفی یکی از چیزهایی که حالا عنوان میشه راجع به اون سالها حمایتی بود که از بخش تولید اتفاق میافتاد، به ویژه تلاش میکردن کارخونه هایی رو شکل بدن که کمک بشه به اینکه هر صنعتی بتونه مسیرش رو پیدا بکنه. چقدر اون مقطع حمایت شد از کار شما، کمک شد و مثلا اون بوروکراسی و اون کاغذبازی اداری که امروز حالا شاید خیلی‌ها رو گله مند بکنه، اون زمان مثلا جلوش گرفته شده بود؟ چه جوری بود فضا اون زمان؟
ببینید فضا اون زمان، من دهه 60 رو بگم بهتون، خب ما دهه 60 همچنان واردات تجهیزات پزشکی می‌کردیم. بله داشتیم می‌کردیم، ولی در مقاطعی موقعی که چون جنگ هم بودش اقلامی به ما داده نمی‌شد. من خودم در ایران اقدام به تولید اونا می‌کردم. مثلا یکی از خاطراتی که دارم اینه که در زمانی که جنگ بود به دلیل اون موج انفجاری که بود، این بچه‌ها رو پرت کرد و عمدتاً گردن شکستگی و غیره بزاری که اینا
اتفاق می افتاد.
بله اتفاق می افتادش. ما مثلا یادمه که یه مقطعی ستاد مجروحین مسلومین بود که خانم دکتر اونجا تشریف داشتن و اینها، و کمبودی که به وجود اومدش، من تصمیم گرفتم این رو بسن. این یه رینگ بودش، استینلس استیل 316 بودش، نوع الش بودش که 4 تا پیچ بودش یا پین مانندو که میرفت تو استخوان جمجمه و دو تا شونه بند داشت که این گردن ثابت
داره.
و این استخونا باید میرفت تو این پینا، باید میرفت تو استخون جمجمه. در نتیجه
چه مدت این اتفاق بر اون فرد میافتاد؟ یعنی چه مدت با تو این حالت میموند؟
تا مدتی که برای عکس برداری میکردن و بهبود به دیگه مینیمم مینیمم دیگه 4-5 ماه رو
بنده خود باید این حالت
بله این پایین هم گچ میگرفتن که اینا قشنگ فیکس واسه. و
این رو ما تو ایران نداشتیم اون زمان.
ما نداشتیم، ما وارد میکردیم، از آلمان هم میآوردیم، از کارخونه خاصی هم بود و اونو وارد میکردیم. یه مقطعی ما نداشتیم گذاشتیم این رو، و ستاد مجرمین مصومین هم که شدیدن به دنبال این که همیشه هم ما میگرفتن، من این رو رفتم در ایران خودم درست کردم.
همون سال
های 63 بود 4 بود 2
خب بعد چون ابتدای هر کاری قطعا سختی خاص خودشو داره، اینکه چگونه ما بتونیم نمیدونم مهندسی معکوسش کنیم یا کمک بگیریم تکنولوژی و فناوری رو وارد ایران بکنیم، هرچی از اینها فکر کنم بکات جالبی داره. شما بعد از در واقع تحصیل تشریف میارید تو ایران، تصمیم میگیرید که شغل پدری رو ادامه بدید، ازدواجتون هم تو همون سالها اتفاق میفته یا دیرتر و بعدتر؟
نه من سال 63 ازدواج کردم،
همون ابتدای شاید 2-3 سال بعد از بازگشت.
بله دیگه، بالاخره زندگیمون سر و سامون داشت دیگه، جا افتاده بودیم، کارمون معلوم بود و غیره و ذالک و اینا. اون موقع هم جوان ها زود ازدواج
میکرد. بله اون سالا خب بیا
اینطوری نبودش که طرف
24-5 ساله بودید.
آره 24 ساله بودم بودن که ازدواج کردم.
همسرتون هم همکار مجموعه بودن یا؟
خیر کاملا اون موقع بیشتر جنبه معرفی داشتی. بله دیگه معرفی میشدن و اولین خواستگاری که من رفتم همون خواستگاری بود که بالاخره منجر شد به
دیگه. به هر حال جوان درس خونده از خارج از پرنگ برگشته. چند تا فرزند دارید؟
من الان 3 فرزند دارم، پسر کوچک ترین و بعد دخترم هستش و بعد پسرم که بزرگتر هستش.
اونها هم تو همین حوزه کاری شما هستن بچه ها؟
بعد 2 پسر من تو همین حوزه کاری هستن، یکی از اونها که بزرگتر هستش مدیر بخش آرندی شرکت هستش.
درسته. حوزه تحقیقات شده.
بله تحقیق و توسعه. و بعد کوچکتره تو بخش بازرگانی هستش که بیشتر بر ترتیب فعالیت میکنه.
حالا یه خورده از همون دهه 60 با هم صحبت بکنیم با توجه به زمانی که داریم و نکاتی که لابلای صحبتتون هر از شنگایی بهش اشاره کردید. دهه 60 دهه خاصی برای مردم ما بوده، یه سری ویژگی ها کنار هم قرار می گرفته، در واقع چند سال 2-3 سال بعد از انقلاب در واقع این دهه داره کار خودش رو آغاز میکنه، همزمان شده با جنگ، محدودیت های زیادی که به هر حال به واسطه فشاری که شاید فقط یک کشور همسایه به نام عراق که نبود بین المللی بر ایران داشت وارد میشد و بازاری که نیاز داشت به یه تحرک و پویایی بیشتر صنعتگران ما. شما اشاره کردید به اینکه خودتون جزء کسانی بودید که سعی کردید بخشی از نیاز رو در ایران رفعش بکنید و نیازی به در واقع حالا وارداتی نباشه که گاهی اوقات ممکن هست حتی کارشکنی هم درش اتفاق بیفته. چطور به این مرحله رسیدید؟ حالا دولت در اون سالها حمایتتون میکرد، خودتون جز سیاست ها و اهداف شرکت و مجموعتون بود که باید این کارا رو بکنید، تغییر نگرشی رو تو همون مجموعه ایجاد کردید، مسیر تازه‌ای، چه اتفاقی افتاد که جناب آقای مهندس کمپانی و سایر همکاران و حالا اعضای خانواده که با توجه به این شغل خانوادگی هم بود تصمیم گرفتن که در زمینه تولید محصولاتی برن که احتمالاً میتونه بخشی از نیاز ما به خارج رو هم رفع بکنه؟
خدمتتون عرض بکنم واردات منافع و سودش بسیار بیشتر، من چون هم واردات آشنایی دارم در اون زمان‌ها، بسیار بیشتر از تولید هست.
خب
اصلا تو این قضیه شک ندارید، شما سرمایه گذاری که میکنید در واردات زود بازده‌تر هستش، در تولید طبیعتاً تا تولید بشه و محصول بره و پول بشه خب زمان زیادی رو میبره، حداقل 8-9 ماه تو کالای های تک این زمان وجود داره. بنابراین من اون موقع انتخاب کردم که تولید رو انجام بدم، صرفاً علاقه و نیاز کشور بود و خب من دوست داشتم که
سفارش کار دولتی هم بود یا نه؟
نه 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 سفارش کار دولتی نبود، من اون نیاز دارم. ما چون نمایندگی اینا رو خارج از کشور داشتیم، دستگاه‌های قلبی رو نمایندگیشو داشتیم یا دستگاه‌های دیگه ارتوپدی و غیره که بود نمایندگی‌هاشو داشتیم و با توجه به تبحری که تو این کار داشتیم طبیعتاً بچه‌های نخبه‌ای که اون موقع خیلی بر ترتیب محدود بودن رو ما انتخاب کردیم و آمدیم.
از کجا انتخاب شدن اینها؟
از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودن، دانشگاه خواجه نصیرالدین، دانشگاه شریف، اینها جاهایی بودن که اینا فارغ التحصیل شدن یا امیرکبیر.
درست.
و اینها رو ما آمدیم یه تیم تحقیق و توسعه در اونجا به وجود آوردیم و با طراحی معکوس ما حالا دستگاه اگه بخوایم صحبت دستگاه قلب رو بکنیم، تونستیم اولین دستگاه قلب رو در کشور سال 1370 تولید بکنیم و خب طبیعتاً ایراداتی که در خارجی هم بودش کاملاً ما اونها رو رفع کردیم و یه دستگاه خیلی معقول و خیلی خوب برای مصرف بیمارستان‌ها تولید شدش و از اونجا ما آمدیم وارد شدیم که بعد مراحل دیگه تولید رو ادامه دادیم.
گفتید مهندسی معکوس، در واقع خب کار سختیه باز هم، با اینکه شما بخواید در واقع یک کاری رو تولید بکنید که احتمالاً خیلی از قطعات و لوازم لزوماً همش در کشور موجود نباشه، چگونه تونستید این رو مدیریت بکنید؟ قطعات رو وارد می‌کردید اینجا، اونها رو کنار هم دیگه سر هم بندی می‌کردید، یا قطعه قطعه رو باید می‌دادید به یه متخصص و تکنسین تولیدش کنه و بعد این قطعات رو کنار هم بچینید؟
نه دیگه، ببینید موقعی که شما مهندسی معکوس می‌کنید، میایید و اون دانش رو روی اون محصول پیدا می‌کنید و با تغییرات کوچیکی که داده میشه می‌تونید به محصول برسید. طبیعتاً یک سری رو متریال شما یا مواد اولیه نیاز دارید که در اون زمان مواد اولیه برای دستگاه مانیتورینگ لامپ تصویر بودش، عرضم به حضورتون قطعات الکترونیک یا همون الکترونیک کامپوننت بودش و از این قبیل چیزها بود. بقیه چیزاش در ایران بود، بردارو ما در ایران تولید میکردیم و بعد مونتاژش هم در اینجا بودش و به هر حال طراحی اون بردها خیلی مهم بود که دانشش مال خودمون بود، چه از جهت نرم افزاری چه از جهت سخت افزاری، و اینکه ما تونستیم قیمت بسیار مناسبی در بیاریم این بود که واقعا
چقدر اختلاف قیمت داشت. مثلا ببینید
ما اون موقع همون دستگاه رو می آوردیم 1660 پوند از انگلستان وارد میکردیم. اون موقع ما اون دستگاه رو با 775 هزار تومان با قیمت گذاری وزارت بهداشت با حواله های وزارت بهداشت ما به بیمارستان ها میدادیم. تنها درصدی که من میتونم بگم بخش واردات ما رو تشکیل میداد از اون دستگاه از جهت ارزشی نسبت تموم شده 20 درصدش بود. 20 درصد وارداتی بود، 80 درصد در داخل کشور تولید میشد که عدد بسیار بالای عمق ساخته 80 درصد واقعا یه کار خیلی بزرگی است و شما نیاز به نیروهای خیلی طراح و مبتکر خیلی خوبی باید باشید.
تازه یه موضوعی هم این وسط وجود داره، اونم این که شما فرض رو بر این بذارید که اصلا قطعات رو ما بخوایم تولید بکنیم، کیفیت خروجی هم باید همونی باشه که دستگاه اصلی داره.
بهتر بود، مال ما بهتر بود،
چون نگرانی هم به هر حال وجود داره که نکنیم اون نباشه.
بله، ما چون در طی سالیان مختلف این دستگاه رو وارد میکنیم تمام ایرادات اینها رو متوجه ما در دستگاهی که خودمون تولید کردیم دقیقاً همه اون ایرادات رو
برطرف کردیم
و یه دستگاه خیلی کیفیت بهتر و بالاتر و در حقیقت با دقت خوبی داشتیم.
و کشور اصلی که داشت به شما در واقع این خدمات رو ارائه میکرد
انگلستان
بود. این در مورد تمام قطعاتی بود، چون یه موضوعی هم شما در مورد قطعه صحبت کردید که برای ثابت نگه داشتن، بله اون چی؟ اونم با همین روش مهندسی معکوس تونستی تولیدش کنی؟
نه اونا ببینید چون مکانیکال بودش،
بحث مکانیک پیچیدگی نداشت.
نه بحث مکانیک خیلی ساده تر، شما فقط باید اون متریالی که در اون مکانیک استفاده شده اون رو مد نظر داشته باشید که به بدن صدمه نزنه، که اونم نیاز بود که از جاهای ما قطعات استینلس استیلمون رو بگیریم که از بریتیش استیل میگرفتیم اون موقع، که شناسنامه داره و کاملا مشخص بود که داخل مغز استخوان چی میره که صدمه نزنه، چون بر خوردگی های شیمیایی وجود داره موقعی که جسم خارجی وارد بدن میشه، خوردگی های شیمیایی وجود داره، کشش وجود داره و غیر ازالک و باید طبق استانداردهای بین‌المللی یک محصول موقعی که شما میخواهید انجام بدید الان طبیعتا استاندارد عمومی و تخصصی اون رو باید شما برید مطالعه بکنید که بهش میگن همون ایزوهایی که مرسوم هستش، IEC 60601 دش فلان که عمومی هستش، و بعد اون طرف هم IEC تخصصی که مربوط به عمل کرد اون دستگاه میشه. بدون اون شما وارد هیچ تحقیق و توسعه‌ای نباید بشید، چون هر آنچه که باشه تو دیواری خواهد بود و قطعا منجر به شکست میشه
و حتی ممکنه هست که مخاطراتی هم برای بیماران داشته باشه.
قطعاً. البته این اتفاق نمیفته چون ما تست فنی داریم، تست بالینی داریم. در بالینی طبیعتاً فنی و اگر پاس بکنه بعد تازه میرن بخش بالینی، و کسی که به تست فنی رو پاس کرده طبیعتاً مخاطراتی برای بیمار به اون ترتیب نخواهد داشت.
درود به شما. راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم، یه فاصله از دوستانمون بگیریم. اشاره خدمت شما هست.
خیلی
به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید امروز هم تا به این لحظه. گفتگومون رو با مهمان گرامیمون جناب مهندس کمپانی ادامه خواهیم داد و انشاءالله به جمع‌بندی نهایی تو این دقایق باقی مونده. آقای کمپانی، شما توی بخش صحبتتون اشاره کردین به اینکه تصمیم گرفتید تولید رو انتخاب بکنید و همه میدونیم که احتمالاً توی حوزه واردات وارد می‌شدید درآمد بیشتری می‌داشتید. گفتید علاقه شخصی. قطعاً یه کسی که داره به هر حال تجارت می‌کنه علاقه شخصیش براش خیلی جذابه ها، ولی قبل از اون باید براش درآمدش مهم باشه. قبول دارید که میشه قانع نشود از این جمله‌ای که
آره آدم‌ها روحیات متفاوت دارن.
خب
ببینید، شخص من اصلاً از پول بدش نمیاد.
خب
قطعاً از پول خیلی خوشم میاد. منتها اگر بخوایم خیلی اونجوری نگاه بکنیم و بدبینانه به قضیه نگاه بکنیم، اون موقع در واردات ما 20 تا رقیب داشتیم. آها. در تولید یکی بودیم، یعنی شما موقع
فرصت بیشتر
خیلی. و بعد خب اون طرف سیاست‌های دولت مبنی بر توقف واردات و اگر هر کالای داخلی بود همون قانون حداکثری، طبیعتاً شما یک تاز میدان بودید. بنابراین اگه بخوایم بدبینانه نگاه بکنیم، اینجا بچه یکی یه دونه بودی، اونجا باید می‌رفتی با 10 تا داداش.
چرا این بازار بعضی وقتا عرصه رو برای مصرف کننده تنگ میکنه؟ مثلا تو ماجرای کرونا یه ماسک ساده دست مردم به راحتی نمیرسید. شماها تولید کننده تجهیزات پزشکی هستید و قطعا نقش بسزایی میتونید داشته باشید و هم وارد کننده. چرا این اتفاق افتاد تو مقطع؟ نظیرشو داریم، یعنی تو مقاطع دیگه هم شاهد یه سری چیزا بودیم. حتی امروز ممکن هست که منی که قرار هست برم یه عمل جراحی انجام بدم، بهم بگن که برو فلان قطعه رو بگیر لازم داری برای مثلا عمل دیسک کمرت، بعد باید برم اینو از 1000 تا در واقع راه غیر قانونی یا غیر معمول تازه اونم با قیمت یورو، یعنی یورو ببرم بهش بدم بگیرم. چرا این اتفاق داره میفته؟
ببینید، کالاهای حیاتی و کالاهای فوق تخصصی خوب. و تخصصی متوسط با عرصه‌ای ترجیحی داره وارد کشور میشه.
درسته.
این کالاها دارای یک انبار مجازی در اداره کل تجهیزات پزشکی است که زیر مجموعه سازمان غذا و دارو هست.
درست.
و هر کالایی که اونجا داره وارد میشه تماما سنجیده هستش و نیاز رو، تعداد رو میدونن و کلیات قضیه رو میدونن. در نتیجه افرادی وجود دارن که از اینها بی اطلاع ممکنه باشن، برن و وارد بازارهای دیگری بشن. آقا
پزشک معرفی میکنه، این موردی که عرض کردم برای من پیش اومده. حالا من که
من در مورد دارو این رو شنیدم،
دارو نه قطعی،
ولی در مورد
قطعی هم اتفاق افتاده.
خب احتمال قوی این هستش که واردات اون دیده نشده به تعداد مورد نیاز. و چرا دیده نشده؟ کمبود ارز هستش.
درست.
کمبود بودجه هستش. شما در نظر بگیرید کل بودجه‌ای که برای ارزی که برای وزارت بهداشت دیده شده، غذا و دارو 3.5 میلیارد دلاره.
خب نه، شما وارد
این
کننده،
یک و 600ش مال تجهیزات پزشکیه، یک و 900ش مال دارو هست.
خب شما یه وارد کننده، چرا به اندازه کافی محصول رو در ایران وارد شما نوعی رو عرض میکنم.
قبل کرونا ما روزی 300 هزار ماسک تولید میکردیم، حالا کم و بیش من دقیقا نمیدونم.
خب.
بعد یه دفعه این شد چند 10 میلیون عدد،
ولی همون ابتدای کار یه دفعه ماسک نایاب شد.
خب
درست 10 میلیون، ولی بعد از همون 300 هزار تا هم دیگه تو بازار ارائه نشد.
نه،
هر جا شما میرفتید
شما ببینید تو هر خونه ای
گزاف هم در واقع
تو هر خونه ای شما مینیمم 2-3 بسته باید میداشتید.
آره.
چون تعداد تولید اونقدر نبودش. بعدن رفتن از روش‌های دیگه استفاده کردن. درست. و تولید رو بالا بردن و خب طبیعتاً دیدید به روال عددهای 1000 تومان. مواد اولیه ماسک اون ملتش در ایران در سال 10 تن تولید میشد، ملت اونی که وسط قرار میگرفت که باعث عدم انجا، ولی مجبور بودیم چون در اون زمان ما 10 تن داشتیم و نیازمون 60-70 تن بودش، مجبور شدیم اینا رو بریم وارد کنیم.
این بازار بازار سالمی هست توی حوزه رقابت؟
قطعاً هر آنچه که مربوط شرکت ها هستش بازار سالمی هستش.
پدرخوانده هم داره احیانا؟
خیر، به هیچ عنوان. در تجهیزات پزشکی به هیچ عنوان ما نداریم.
قطعا هر کسی سالها عمرش رو در یک حوزه میذاره، حالا ممکن هست پایان خط باشه، نه ممکنه در میانه راه باشه، یه برگشت به گذشته میکنه و مرور بر آنچه که در طول این سالیان برای سپری شده. شما وقتی این کارو انجام میدید، از مسیری که طی کردید راضی هستید؟ همونی بوده که انتظارتون بوده؟ چون گفتید که ابتدای کار خیلی عاشقانه بوده، مسیری که طی شده طبق انتظار پیش رفته؟
من فکر میکنم بیشترم بوده. اینجا که نشستم خیلی خوشحالم و پیشنهاد میکنم که بیشتر برای جوانها که توی این مملکت امکانات و فرصت‌های بسیاری وجود داره به دلیل همون بحثایی که با هم دیگه کردیم و بهترین پیشرفت رو میتونن اینجا داشته باشن. به امید اون روز که آنچنان وضعیت خیلی خوب باشه از جهت اقتصادی که جوانای ما اینجا رو ترجیح بدن به مهاجرت.
و یه موضوع دیگه این که شاید خیلی از کسانی که به عنوان کارآفرین دارن فعالیت میکنن کمتر راجع به سختی های مسیر راهشون صحبت بکنن، سعی میکنن سختی رو پشت سر بگذارن و خیلی بازگشت به گذشته نداشته باشن. موانعی هم بوده که احیانا تو این سالها شما رو نگران کنه، ناامید کنه، حتی احیانا فکر کنید به تغییر شاخه کاری، حوزه کاری، کاری که پدرتون در یه مقطعی بالاخره انجام دادن، برای شما چطور گذشته؟
خب ببینید، قطعا ما شکست‌های زیادی رو داشتیم. ما چون در حوزه علم و فناوری کار می‌کردیم و باید حتما در رابطه با تحقیق و توسعه فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام می‌دادیم، همیشه نمی‌رسیدیم به اون چیزی که می‌خواستیم. یا اینکه اگر وقت ما داشته باشیم، من یه خاطره کوچولویی خدمتتون بگم. من یادم سال 92 بود که دستگاه بیهوش همراه با ونتیلاتور ما طرح کلان ریاست جمهوری شد. ما یه تیم 16 17 نفره رو مهیا کردیم برای اینکه این پروژه رو بتونه انجام بده. حدوداً یک سال گذشت و 93 بود و ما حدود 850 میلیون تومان اون موقع، یعنی 10 تا آپارتمان میشد.
عجب. سال 92.
بله دیگه، الان نگاه بکنی. بعد ما رسیدیم یه جا دیدیم که به هر حال به بن‌بست خوردیم. اون موقع خب به هر حال جمع کردیم بچه ها رو، انرژی دادیم، قوت و غیره و زالو، یه مقدار تیممون رو تغییراتی توش حاصل کردیم و بعد یک سال دیگه دوباره رو اون پروژه ادامه پیدا کرده شو اینها. دوباره به من اومدن گفتن که ما به بن‌بست خوردیم. ما گفتم یه جلسه عمومی داشته باشیم و نشستیم و اونجا ما 1,850,000 خرج کردیم،
بیش از دو برابر. درسته.
و بعد حالا دیگه بحثای انرژیزا و غیرشون که 450 میرفت دیگه، پروژه هم که نبود و مجبوری که شما دیگه رفتی تا آخرش بری. بعدش که ما سال 96 رسیدیم به اون چیزی که تونست مجوزها رو بگیره، ما چیزی بوده 5 میلیارد هزینه کردیم. باور میکنید که یک بار در فکر من نیومده که من چرا اون کار رو کردم و این کار دیگر رو انجام ندادم؟ به هر حال عشق و علاقه به کار یکی از رکنای پیشرفت انسان هستش.
درست.
و هرگاه این بوده قطع مسلم نتیجه مطلوب حاصل شد.
خیلی عالی، متشکرم آقای مهندس کمپانی از حضورتون در این برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، منم خداحافظی میکنم و آرزوی این رو دارم که بهترین ها برای این مردم به وجود بیاد.
دوستان گرامی، سپاسگزار از همراهی شما، بهترین ها رو براتون آرزومندیم و خداحافظ.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. چرم یک ماده شگفت‌انگیزه که قدیمی تر از اون چیزیه که در ذهن بگنجه. شواهدی مبنی بر دباغی از 400 هزار سال پیش وجود داره، اما اولین ابزار تأیید شده چرم‌دوزی به 5000 سال قبل از میلاد برمیگرده. تکامل این ماده عجیب و اصیل رو میشه در عصر حجر، عصر مفرق، عصر آهن، دوران باستان، قرون وسطا، رنسانس، انقلاب صنعتی و دوران معاصر پیگیری کرد. انسان از چرم برای سرپناه، پوشاک، کفش، ابزارهای جنگی، سطحی برای نوشتن و نقاشی کردن و ساخت جواهرات استفاده می کرده. در ارمنستان، کفش چرمی که مربوط به 3500 سال قبل از میلاد کشف شده. جالب بدونید نحوه تولید چرم طبیعی یا دباغی پوست برخلاف بسیاری از محصولات قدیمی در طول تاریخ تغییر چشمگیری نداشته. هرچند ابزار و ماشینالات جدید باعث افزایش سرعت تولید منسوجات چرمی میشن، ولی روند جدا کردن چرم از لاشه تغییری نداشته. و جالب بدونید که چرم همیشه ارزشمند و پرفایده بوده که در برخی از جوامع فقط گروه ها و طبقه های خاصی از اجتماع قادر بودن از اون استفاده کنند. چیزهایی شبیه به سوزنهای خیاطی امروزی در آفریقای جنوبی پیدا شدند که ظاهراً برای دوخت چرم از اونها استفاده میشه. در سیبری هم ابزارهای بسیاری پیدا شده که به منظور کوبیدن پوست و تبدیل اون به چرم ازش استفاده میشده. مشابه همین ابزار با قدمت 5000 سال پیش از میلاد در سومر عراق امروزی کشف شده. جالب بدونید اولین تجارت چرم در عصر مفرق یعنی حدود 3300 تا 1200 قبل از میلاد انجام شده. در عصر آهن یعنی 1200 تا 550 قبل از میلاد هنر چرم دوزی و رنگامیزی چرم آغاز شد. مردم هند حدود 3000 سال پیش از میلاد از مشک که از چرم گاوی طبیعی تولید شده بود استفاده می کردن. در مصر باستان کالایی ارزشمند و تنها مخصوص استفاده فراعنه بوده. همچنین نقاشی و نوشتن روی چرم از مصر آغاز شده. البته تولید چرم گیاهی بین مصری‌ها رونق داشته. شواهد نشون میده که اولین کارخانه چرم سازی در تاریخ در همین کشور مصر پدید اومده. صنعت چرم مدرن ایران از اوایل 1300 هجری شمسی آغاز شده. جالب بدونید که اولین کارخانه چرم سازی در ایران در سال 1311 هجری شمسی در شهر همدان تأسیس شد. کارخانه دوم چرم سازی ایران نیز در سال 1313 در شهر تبریز افتتاح شد. البته در آن زمان هنر چرم دوزی و کارگاه تولیدی کیف در ایران رونق چندانی نداشت و دباغی پوست تنها به شیوه های بسیار سنتی انجام می شد. از سال 2000 میلادی انواع بوت و نیمبوت زنانه چرمی ایران جایگاه خودش رو در بازار منطقه پیدا کرد. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.